Hola. Hasta de los chats. Integument ve sistem. Integument'u yani pusheş, pusheş. Tam sistem pusheş de hande de. Ama pus nasıl bir şey? Ben fasın bir kelime gider ama bir yok. Pus, kahve mutfağı Türkiye'ye de yanacağımızdır. Protection yani şey.
Boza.
Boza, boza. İmmün, yani şey.
İmmün.
İmmün ima. Yer pustamunan سلولهای APC رو داریم. آنتیژن پرزنت سل سلولهای عبارت کننده آنتیژن در پوست یک دفاع غیر اختصاصی هست. شما چه بخواید چه نخواهید پوستتون کار حفاظت ایمنی رو انجام میده. برای مقدار ترم آینده در مورد پوست هم صحبت میکنم. خواهید کرد حفاظت کرد تو ایمنی و حالا دیر ما بندش رو توی ایمنی شناسی میکنم. پوست حاوی ملانینه و ملانین میتونه از اشعه یووی از اون اثرات جانبی اشعه یووی جلوگیری کنه. تنظیم درجه حرارت به خاطر چربی که توی پوست وجود داره الان توضیح خواهیم داد که چربی چجوری است و چجوری ترشح میشه. مویی که روی بدن رو پوشونده حالا خیلی تو انسان شاید تاثیر نداشته باشه ولی خب به هر حال نقش گرم کنندگی داره. تحریکی که اتفاق میفته سوئیپینگ یعنی عرق کردن میتونه بدن رو خنک کنه. وقتی که تحریک اتفاق میفته با روش بدن خنک میشه. سنسیشن یعنی حس که پوست خودش خیلی حسش کاملا زیاده. فشار، گرما، حرارت هر چیز دیگر میتونه دیتکت کنه یعنی تشخیص بده. سیکریشن یعنی میتونه یه سری مواد رو هم ترشح کنه. حالا من جلوش نشتم هورمون همیشه تو ذهن ما نباشه مثلا یه مادی هورمونی برای توی خون ترشح بشه و برای انجام بده ولی میتونه سایتوکاین ها و بعضی از مواد دیگه توی پوست ما ترشح بشه. جذب هم میتونه اتفاق بیفته. حالا بیشتر داروهای کورتونی و بعضی از داروهای خاص میتونه از پوست جذب بشه. این کرما رو نمیدونم که به چپ راست میبینید به سمت صورت ما جذب بشه یا نه ولی جذبشون خیلی کند و سخته به راحتی جذب نمیشه. بهتر مواد آنتی اکسیدان ویتامین سی چطور مصرف بشه تا یه سرمنی کرم اون چیزا به اونی واقعا میشه. خب به هر حال چیزای بعضی از داروها به مخصوص کورتون ها میتونن از پوست جذب بشن. توی متابولیزم ویتامین دی هم نقش داره پوست. حالا این فقط میخواستیم یه اشاره کنیم به اعمالی که توی پوست انجام میشه. گفته پوست یه ارگان بزرگیه. راست میگه اگه پوست کلا رو پلفتی بکنی و وزنش کنی 4-500 گرم وزنشه. اما این عددش متفاوته نمیتونی یه عدد ساده بگیری. هر حدودا 4 نوع بافت توی پوست مشاهده میشه. یکیش یکی خود پوست یه بافت پوششیه دیگه. این سلولهایی که توی اپیدرم پوستمون قرار گرفتن نقش بافت پوششی رو میتونن ایفا کنن. یه بافت همبند پوست درست اپیدرم رو که برداریم زیرش درم وجود داره. مگر یک بافت همبند هست و نقش حمایتی و ساپورت کننده داره. عضله هم داریم توی پوست. عضله که به موها وصل هست و باعث راست شدن یا سیخ شدن مو خواهد شد. و میتونه بافت عصبی هم داشته باشه. در حال یکی از کارهایی که پوست انجام میداد توی سنسیشن بود. حس داشت. پس بافت عصبی رو هم ما توی پوست میتونیم ببینیم. حالا گفته که 15-20% وزن بدن رو میتونم بکنیم تا 2 متر مربع اندازه وسعتش هست و ضخامتش که اینا نمیخواد حفظ کنید فقط صرفا یه سری اعداد و ارقام هست که اطلاعات داشته. پوست از دو لایه درست شده. خارجترین بخشش رو بهش میگیم اپیدرم که بخش سطحی روی پوست ماست و همون قسمتی هست که نقش پوششی رو میخواد ایفا کنه. از تعداد زیادی سلول دایه های مختلف درست شده که اولین نقش پوست رو به عنوان یک پوشش میتونه اجرا کنه. درست در زیر اپیدرممون ما درم قرار گرفته که گفتیم درم از جنس بافت همبند متراکم کلاژنوس هست. شاید قبلا خورده باشید توی بافت همبند، بافت کلاژنوس ایرگولار به قول معروف. رگولارش توی چی؟ پس یک بافت همبنده. یه چیزی هم اسم حالا هایپودرم داریم، بکنم فارسی گفتن زیر پوست چیزی شاید. هایپودرم اون چربی هست که زیر پوستمون قرار گرفته. این که پوست ما روی استخوان به راحتی میلرزه و حالت نچسبیده محکم، حالت لرزش داریم، خاطر چربی هست که زیر پوست وجود داره و ما بهش میگیم هایپودرم. و هایپودرم بخشی از لایه های پوست نیست، یه بافت چربی هست که توی آناتومی بهش میگیم سوپرفیشیال فاشیا، فاسیای سطحی. من آناتومی رو بیشتر از بافت دوست دارم، یه میگم برو بافت رو درس بده و حال کیفش بیشتر. تو آناتومی هم هم داریم داریم، ولی خیلی نیست تعداد. پس پوست حاوی اپیدرم در درد یعنی آناتومی مردونه تره، یه جورایی کیفش بیشتر جسد جوزی که کنه مثلا، ولی بافت یه جوریه خوده. پس هایپودر جز لایه های پوست نیست. آه سوپر فیشیال فاشیا هم اینجا نوشته، یعنی فاسیا یه سطحی آناتومی که خوندی دیگه، فاسیا یه سطحی، فاسیا یه مفصل. گفته که قسمت حالا اپیدرممون از استراتیفاید اسکواموس اپیتلیوم درست شده، اون متفق سنگ فرشی. حتما خاطرتون هست وقتی یه سلولایی داریم که دایه های زیادی از سلول وجود داره، اساس نامگذاریش بر اساس اون دایه سطحی ترشه. خب مثلا الان خواهیم کنید که ما توی دایه های پایین تر اپیدر سلول مکعبی داریم، چند وجهی داریم، میدونم انواع مختلف داریم، ولی اون سطحی ترین دایهش سلول های پخن سنگ فرشی هست. به خاطر همین میگیم استراتیفاید اسکواموس اپیتلیوم داره. اپیدرم گفته فاقد رگ خونیه و عمدتا تغذیهش از طریق بافت همبند زیرینش انجام میگیره از طریق انتشار. چهار نوع سلول توی اپیدرم وجود داره که مهمترینش همون کراتینوسایت ها هستن، سلول کراتینوسایت، سلول لانگرهانس که یک سلول ای پی سی یا ماکروفاژ هست که توی پوستمون قرار گرفته، سلول مرکل که یک مکانورسپتور هست، یعنی یک گیرنده مکانیکی که تحت تاثیر فشار و غیره میتونه سیگنال های رو ارسال کنه به مغز، و ملانوسایت هم که قرار ملانین تولید کنه. حالا همین رو فعلا داریم معرفی میکنیم، تک تکش رو توضیح خواهیم داد. کلا اپیدرممون هم از 5 تا لایه درست شده. شما توی بافت شناسی وقتی زیر میکروسکوپ پوست رو نگاه میکنید، اون قسمتی که تراکم سلول بیشتر هست و رنگ بیشتری گرفته، حالا اگه خودشون بگیم حدودا از اینجا ببرد از اینجا به سمت بالا، اونجا که تراکم سلول بیشتره و توی رنگ آمیزی رنگ بیشتری گرفته اپیدرم هست. خب و اون قسمت پایینش که رنگ کمتری گرفته تحت روغن ناحیه درم در نظر میگیره. یعنی به راحتی شما میتونید زیر میکروسکوپ این دو تا لایه رو اصلا تشخیص بدید. اون قسمت قرمز رنگ هم که اون بالا قرار گرفته همون لایه های شاخی هستن که از سطح پوست دارن کنده میشن و فاقد هسته و ارگانل های سلولی. کلا توی این لایه اپیدر که به سطح پررنگ دارید میبینید، ما 5 لایه داریم که هر لایه را جداگانه بررسی خواهیم کرد. خب اینجا ابتدا 5 لایه رو نام بردیم، به ترتیب از پایین که شروع کنیم، یعنی از مرز بین اپیدرم و درم، این قسمت که پررنگ تر هست اینجا کم رنگه، از اینجا میشه شروع کرد. از مرز بین اپیدرم و درم به سمت پررنگ بریم، 5 لایه مشاهده خواهد شد. لایه اول استراتوم بیزال که اون لایه قاعده‌ای یا لایه بیزال هست، استراتوم اسپاینوزوم لایه خاردار که داریم معرفی میکنیم، استراتوم گرانولوزوم کلمه گرانول داخلشه، لایه گرانول، گرانولدار به قول معروف، استراتوم لوسیگوم لایه شفاف، و استراتوم کورنوم لایه شاهی. این پنج لایه رو حالا بر اساس اینکه پوست کدوم قسمت باشه میتونه داشته باشه. حالا اونجا تو پرانتز نوشته که جلوی استراتوم لوسیدوم لایه شفاف گفته توی کف دست و کف پا ما این لایه لوسیدوم رو داریم، یعنی توی پوست ضخیم همونجور که مودر نیاز داریم مورد بکن مثلا فلان یا بکن مثلا کف دست ما نداریم، اینجا پوست ضخیم هست، یعنی پوست ضخیم حاوی لایه استراتوم لوسیدوم هست ولی پوست نازک مثلا پوست پک خب استراتوم لوسیدوم رو نداره. حالا پوست نازک رو گفته 75 تا 150 مایکرومتر و فاقد لایه لوسیدوم و پوست ضخیم هم 400 تا 1400 مایکرومتر هست و 5 تا لایه رو داره. حالا بازم یه خاطره از دوران بالینی یادم اومد کار خودم نداشتم بلای سرم نداشته از سالها بعد میکردم توی اتفاقات کار میکردم دیدیم یه مریض رو بردم و خواهم میگم پوست چقدر از بار زخیم ها من بارایش نمیشه این استقامت مثلا مثلا پوست سر خیلی مثلا به سمت پشتش زخیم یه مریض رو بردم که دیدیم یه چیزی برق میزنه اصلا خیلی براقه رفت مدولتر دیدیم اسکال یا جمجمه اون بیماره یعنی پوسته پایش بگیم اسکال یعنی اشاره توی آنتونی بود پوسته سر بگن اسکال اسش اسکین سیش کنید توشوه ایش آبولوزه ایش هم لوس کنید توی توشوه و پیش هم پریلوسته من درد میکنم این هشیش داری داره خلاصه میدونم چی جوری تصادف کرده بود که درست این تکه کندو شده بود افتاده بود کنارش ما فکر کنم یک کلاپیس کنارش هم پشمالی نگاه بود کنارش ولی از پشت وست بود خود از اینجا پنجم کن پنجم باشه ولی کیس تیچینگ دوار خوبی بود از این کیس ها آموزشش خیلی داره من اتنا سوال پرد رو پیش میاد که تکلیف این چی میشه که کنده شده بود از اینجا بود درد بشه و خود به اول هیچی اول یه شکیریگه کردیم یه شستشو دادیم حالا کسی که یه چیزا موهای اضافی روش گره و بعد گذاشتیم سر جاش که سوچرش کنیم این چکارش کنیم بخیهش کنیم سوچر یعنی بخیه دیدیم نمیرسه یه تیکش کنده شده که خود از به هرچی اشتباه کشش که باقی شده مریض کشیم دیدیم نه با نداشته دیدیم نمیرسه پوست سفاوتش خوبه اینجا مواقعی که آن بعد میدید این کیسش به وجود بیاد این کار انجام میدید میان پوست رو برش میزنم حالت خفت خفت خفت میزنم حالت خاشور مانم تو یکم قابلیت کشتا چیز بده تو بشه کشش آورد و بیایش بکشش اون جایی که مثلا الان نداره خلاصه از همین کار رو کردیم بالاخره هرجوری بود رسیدیم و شد ممکنش دیگه آره دیدم بعد جوش خورده و نشون ولی میچسته یعنی مشکلی نداره اگر خوب کار انجام بشه درست سر جاش قرار بشه و اما از این کار شاق باید زیاد انجام بدیم خب ولی چجور کنده شد و به این شکل خیلی عجیب بود یعنی این پوست به راحتی هایپودرمی که زیرش وجود داره میلرزه یعنی باید میشه کندش خود من گرفتی میشه کمیش خب خود اصلا این هم از بابت زخیم ولی خیلی زخیم بود یعنی واقعا اسکال به بین زخیم رو دالا نگه بودم خب از این چیزای خطرناک بگذاریم یا منظره بگیریم بگم سای اتفاقات یه جای عجیب بری بیرم واقعا کیس هایی مختلف من صبح اول صبح می کنم حالتون رو برکنیم یه روز یه کیسی رو آوردن از اون دور داشتی میومد به گرام کارت کاری بود یعنی یه چوبی روی سر مریضه چوبی توی قدر هم یکم از این بزرگتر که جوری چی این داره میاد شاخ نباشه مثلا وقت اومد جلو دیدیم تبر توی سر مریضه تبر تیغه رو زده بود یادش هم بود به دلیل حوصله‌اش نشد تو هم کسی که میزنه وسیله‌اش رو به خودش میبره میذاره سنگاش ولی گذاشته بود خود تیغه تبر درست بود بر سر مریض عمقش رفت بود باز حتی همی پرسید چرا لای سر مریض اومد مریض رحم الله شد چون تبر رو در آوردیم انقدر دیدیم زیاد شده بود دیگه نشد جلو شده و اما خیلی کیسه عجیب بری بود گاهی اینو که سپرورزاده واقعا چه جرأتی داشته چجوری یه انسان حاضر بشه این کاری انجام بده اینا خودش جای بحث خب برش کن برید کنار مبحث خودمون کیا میخوان انصراف بدن برن من نه بخر کار کنم با آخر اون پای انصراف بدید برید ولی بالاخره کسی که باید کارها رو انجام بده دیگه، ناز کارش نمیشه. خب بریم از لایه بیزال شروع کنیم، چون لایه های اپیدرم رو از پایین ترین بخشش که باید در ارتباط هست بررسی کنیم. لایه اول چه استراتو بیزال، هرچ کلمه بیز بیزال شنیده میشه سلولاش توانایی میتوز دارن. خب ما بعدا خواهیم کن مثلا تو اپیتلیوم تنفسیمون سلول بیزال داریم، خیلی جای مختلف داره بویایی سلول بیزال داره، اینا خصوصیت میتوز دارن و به عنوان حتی استمسل یا سلول بنیادی هم میشه در نظرشون گرفت. و اما گفته یک لایه، حالا یک بقیه سلول هست که تو فاصله زیاد هم شیرازی ما دارم برم ازش یک لایه اینجا اولین ردیف سلولی که در تماس با بافت درم زیرین هست. بگید ببینم این اپیدرم که روی درم قرار گرفته بینشون چی هست؟
بیزال لامینا،
قشای پایه یا بیزال لامینا. همه بافت های پوششی روی قشای پایه قرار گرفتن، ما اینجا هم قشای پایه داریم، پوست به عنوان اپیدرمش به عنوان بافت پوششی به واسطه یه قشای پایه روی بافت همبند زیرینش قرار گرفته. خب یک طریق سلول حالا بافت میتونه کوبویدال باشه یا کانونار، یعنی یا مکعبی باشه یا سلول استوانه‌ای باشه، ولی عمدتا مکعبی هست. در این اول بشیم داریه بیزال خصوصیت بازوپیل داره، روی قشای پایه قرار گرفته، سلولاش اسمش کراتینوسایت. وقتی میگیم سلول کراتینوسایت یعنی سیتوپلاسمش پر از کراتین هست، با پروتین کراتین توش خیلی زیاده. الان وقتی هم رنگ آمیزی میشه حالت قرمز رنگ داریم میبینیم، خصوصا تو اون لایه آخر که ریزش میکنه میبینیم خیلی قرمز هست به خاطر وجود کراتینه، چون اسیدوفیله و میتونه رنگ HRD یعنی رنگ هماتوکسیدین تایروکسین رو به عنوان یک رنگ آمیزی عمومی هست رنگ صورتی یا قرمز رو بپوشونه. پس گفتیم خصوصیات میتوز داره، میتونه هر 15 تا 30 روز پوست رو ریپلیس کنه، جایگزین کنه. تو لایه بیزال دو تا سلول دیگه هم داریم علاوه بر کراتینوسایت ها، سلول مرکل و سلول ملانوسایت هم داریم که در اسلاید های بعدی توضیح خواهیم داد. گفته از اسکلت سلولی این کراتینوسایت ها همین فیلامنت های کراتین هست که از خصوصیات مهمشون هست و هر چی به سمت بالا تعمیم از نظر مولکولی این کراتین سنگین تر بشه و میزان حجم کراتین افزایش پیدا کنه. مثلا دیگه اون دایی های سطحی عمدتا در سیتوپلاسم سلول کراتین وجود داره. اینه که قبلا خوندید که گفته که اپیدرم به واسطه یه حالا فشار پایه با بافت همبند زیرین در تماسه، هم اتصالات دسموزومی بینشون هست و هم همی دسموزومی، این اثر همی دسموزومی میتونه با فشار پایه در ارتباط بشه و بین خود سلول ها هم که دسموزوم هست. دارم که خوندید یه دسموزوم و چیز دیگر توی بافت همبند براتون گفتن. بریم سراغ لایه دوم، استراتو اسپاینوزوم، لایه خاردار. اصلا چرا بهش گفتن لایه خاردار؟ وقتی ما این پوست رو برش میدیم، رنگ‌آمیزی میکنیم، طی مراحل پردازش بافتی قرار میگیره، مثلا فرمالین و نمیدونم به الکل و فلان چیزا، وقتی برش میدیم رنگ‌آمیزی میکنیم زیر میکروسکوپ نگاه میکنیم، یه حالت تیز مانندی توی قشای سلول مشاهده میشه، زوایدی که دار از قشا زده بیرون این حالت این شکلی که به خاطر وجود همون اتصالات دسموزومی هست، به خاطر ظاهری که این شکل دیده شده بهش گفتن لایه خاردار. با این حالت اسپاین مانند یا خار مانند از سطح قشای سلول سمت بیرون هست. خب گفته که اون قول معروف فلکسیبیلیتی این لایه خیلی بیشتر هست، زخیم ترین لایه از لایه های اپیدرم همین لایه استراتوم اسپاینوزوم هست. کدام لایه زیر زخیم ترین لایه در اپیدرم می باشد؟ یک فلان، دو فلان، سه فلان، چهار مثلا استراتوم اسپاینوزوم. نمونه سوال مثلا سلولاش میتونن از مثلا قسمت های پایین تر که شروع کنیم، حالا این لایه اول که سلول ها مکعب بودن که رچی اونجا لایه اسپاینوزوم میتونه به صورت حالا مکعبی باشه، چند وجهی باشه، یا سلولا شکل مختلف دارن و همینجور که به سقف نزدیک میشیم کم کم حالت فهم و سنگفرشی به خودشون خواهند داشت. وقتی کراتین زیاده که خب مطمئنا همینجوره، ما هرچی بالاتر میریم مقدار کراتین بیشتر میشه و معتقدن که سلول های لایه بیزار و ردیف اول، حالا نخواهیم عدد برش بگیریم، سلول های ابتدایی لایه اسپاینوزوم هم میتونن توی میتوز نقش داشته باشن. یعنی بگم هم لایه بیزار و هم سلول های بخش ابتدایی لایه اسپاینوزوم هر دو با هم خصوصیات میتوزی میتونن داشته باشن. بخاطر همین مجموع دوتاش میگن استراتوم ژرنیتوم یا لایه مانپیگی هم بهش داخل میشه. یعنی اونا میتونن تا حدودی تقسیمات میتوزی انجام بدن، ولی هر چی بالاتر میره دیگه از این خصوصیات کاسته میشه. لایه سوم استراتوم گرانولوزوم، از اسمش مشخص لایه هست باید گرانول داشته باشه. خب حالا سه تا پنج لایه ما استراتوم گرانولوزوم داریم. ببینید هر چی باز داریم میریم بالا، کراتینیزیشن داره بیشتر میشه. خب هر چی بالا تحلیل اتفاق داره میاد توی مطالعات دارشناسی زیر میکروسکوپ شما لایه اسپاینوزوم که رد کنید به لایه میرسید که درون سیتوپلازمش گرانول ها رو میشنید. حالت دونه دونه مانند اگه خوب رنگ‌آمیزی بشه میتونیم ببینیم لایه گرانولوزوم رو. ببینید وقتی میگیم لایه گرانولوزوم یعنی گرانول داره، دو نوع گرانول رو ما میتونیم توی لایه گرانولوزوم در سلول های کراتینوسایت ببینیم. یه سری گرانول ها رو بهش میگن لاملار گرانول، گرانول های هستن که دورشون قشار محصور کرده و میان به سطح سلول آزاد میشن و قشار خودشون رو خارج میکنن. عمدتا این گرانول های حاوی قشار که بهشون میگن گرانول های لاملار چربی ترشح میکنن. چربی میاد بین کراتینوسایت ها قرار میگیره و میتونه پوست ما رو عایق بندی کنه و خود پوست رو به عنوان یک سد اسکین بریر، یعنی سد پوستی، همون که میتونه توی ایمنی بدن رو نقش داشته باشه و هر چیزی نتونه از پوست ما عبور کنه. و این چربی میتونه نقش مهمی داشته باشه، تنظیم درجه حرارت، محافظت از پوست میتونه انجام. یه سری گرانول ها هم هستن فاقد غشا هستن، یعنی همینجور ترشح میشن از کراتینوسایت و سمت بیرون، بهشون میگن گرانول های کرات هیالی که نمونهش به عنوان مثال فیلاکرین هم مثال داریم. بعض از این گرانول ها به اسم فیلاکرین هم شده میشه. خب این ترشحات مربوط به گرانول های کرات هیالی هم بیشتر ترکیبات کراتینه هست که پوست وجود داره، اونا میتونن نقش حفاظتی داشته باشن و خصوصیت اسیدوفیل به سلول ها بدن. ولی در کل چون گرانول ها عمدتا در جنس پروتئین هستن، ما هر جور پروتئین زیاد داریم و گرانول هم زیاد داریم که بس سیتوپلازم بازوفیل میشه. تو یعنی شما لایه ها رو که نگاه میکنید به یک جایی میرسی که یه مقدار پررنگ تره، آبی رنگ تره، حتی تو تصویر هم چون دستم نمیرسه از اینطورشون میدم. ببینید یک کم این لایه رو در نظر بگیرید، پررنگ تر از لایه های زیرینه به خاطر تجمع زیاد گرانول ها یه سیتوپلازم که اونو بازوفیل کرده و رنگ بنفش و آبی رنگ میده. خب گفتیم اگر پوستمون پوست ضخیم باشه استراتوم لوسیدوم رو هم داره. اون تصویر نشون داده وجود دایره کشید، دایره لوسیدوم دایره شفاف رو نشون داده. گفته فقط توی پوست ضخیمه، مثلا انگشت پوست کف دست و کف پامون، مثلا ناحیه انگشتان رو اینجا پوست ضخیم ما داریم. و گفته حالا کراتینوسایت ها هرچی به سطح داریم نزدیک میشیم حالت حرف دارن میکنه، چون میگه ما اگر بخواییم اسم مطبق سنگ فرشی رو بذاریم از اینجا دیگه کاملا ما سلولان حالت حرف سنگ فرشی داره و اون اسم مطبق سنگ فرشی ناشی از همین سلول هاست. حالا لایه لوسیدوم قسمت های ابتدایش هنوز سلولامون ارگانیلاشون رو دارن، ولی هرچی لوسیدوم رو به سمت بالا تر بیدیم دیگه کم کم این شفافتر شده، کم رنگتر شده. این بالا توی تصویر که ببینید اینجا این دیگه کم رنگتر شده که سلول ها دارن اون ارگانل هاشون از دست میدن، بسیارت سلول های شاخی میخوان در بیاد که از سطح پوست ما کنده بشن. گفته کراتین داره و اول گفتیم هرچی بالا تر بیدیم کراتین بیشتر بشه. هنوز هم اتصالات دسموزومی در لایه لوسیدوم وجود داره. و اما آخرین لایه توی اپیدرممون استراتوم کورنوم یا لایه شاخی، این 15 تا 20 لایه، چون این لایه ها اگه بشمارید تعدادش خیلی زیاد شد. تازه تو امیده حالا یه کرم و پوماد یه چیزا میزنیم، حالا منتظر تو کار فاصل اثر کنیم. خب دیدید بعضی از موقع مثلا اینکه تحریک ساخت کلاژن رو انجام بدن پوست رو بعد زخمی کنن، روش های عجیب غریب توی کاری جهانسازی پوست انجام میشه. اون لایه های اول رو این مقدار بر میدارن، لایه برداری میکنن تا بشه مواد و چیز مختلف رو به قوم کن پوست برسن، لایه بیزار مثلا بتونه رشد کنه. ولی در حالت عادی خیلی شاید جذب حالا به اساس نوع ماده ای که وجود داره، اونم که داروهای پوستی که سریع اثر میکنه به خاطر وجود کورتونه، احتمالا کورتون یه چیز داخلش وجود داره که خبر نداره، جذبش افزایش میده و حال ظاهرا پوست براق و خوب میشه ولی عوارض شده در بروز سر تبلیغاتی. خب اینجا دیگه کراتین خیلی سنگین و مقدارش زیاد هست، سلولا دیگه هسته ندارن، اورگانل ندارن، تمام سیتپلاس با پروتئین کراتین پر شده و به مرور از طرف اینا سلولا اون سلولای شاخی که بهشون اسکامس هم گفته میشه کنده میشه و از طرف جدا میشه. سوال نداری؟ چقدر ساکت میگه بس اگه ساکت باشید میگیم چرا ساکت رفتم صدا میگیم که میگیم چرا صدایی یا چند تا حارزه پوستی تاول رو بهش میگن بلیستر. خب بفهم
شما گفتون لایه خاردان دخیل ترینه با اینکه 5 الی 12 ردیف داره، ولی لایه شاخه گفته 15 الی 20 هست، آیا دخیل تر نیست؟ شما گفتون لایه
اسپاینازوم رو
آره گفت این زخیم ترینه با اینکه 5 تا 12 ولی لایه شاخی کتاب گفته 15 تا 20 هست.
شاخه ها سنگ ترشی
یعنی شاخی زخیم تر.
آره
شاخی که زخیم تر اینجوری به نظر میاد یه لایه‌ای هست که داره کنده میشه از سر، خب تو مراحل مختلف کنده شدن اینو نمیگیم زخامت. خب اون زخامت پایداری که وجود داره قدا نیست، مثلا شاید اون دایه‌های پایین‌تر لایه کرون رو در نظر بگیریم، ولی تو داره از سطح کنده میشه و هر مرحله‌ش هم مثلا دوباره کنده شدن چون از سطح مراحل مختلف داره، یکیش داره کنده شد یکیش شاید فردا کنده بشه بیفته. خب اینه که لایه ها اصلا جدا جدا هستن، یه تو عنوان لایه منسجم در نظر اگر نه درست بفهمید. اگر پوست ما تحت تاثیر استکاک زیاد قرار بگیره، فریکشن یعنی استکاک، اول انتقال که رفته تاول، مثلا اونه که بیل میزنن و ها دستشون تاول میزنن برای اولین بار، وقتی یک پوست بافت شاکه رشد میکنه و زخیم میشه. خب حالا انواع مختلف حالت هایی که در اثر استکاک زیاد پوست اتفاق میفته میتونه رخ بده، مثلا بلیستر یا اون تاول معمولی هست که وقتی یه مرز بین اپیدرم و درم این اتفاق میفته مایع جمع میشه داخلش، مایعی که از سمت درم داره میاد و به صورت اکزودا میاد اون تو جمع میشه، اما اصولا تاول درشت رو ترجیحاً نکنید از جاش که اون بافت درم زیرین اکسپوز بشه و در تماس با محیط بیرون قرار بگیره که خطر عفونت داشته باشه. بهترین حالت اینه که این تاول درشت چیز دور از جون اتفاق افتاد مثلا با یه نیدل استریلی یکم گوشش رو سوراخ کنیم، مایش رو خارج کنیم، گرچه اون مایه خودش استریله و مشکل ایجاد نمیکنه ولی چون این نیدل به جایی اذیت میکنه و خطر داره و واسه خارجش میشه میشه تخلیهش کرد ولی پوست رو روش گذاشت و پوست رو نکنیم از بیرونش که یه مقدار ترمیمش بهتر بشه، یه سوزش رو در بیرون نداشته باشه و بعد دیگه کم کم خودش از سطح کنده خواهد شد و مشکل ایجاد نمیکنه. ولی متاسفانه عادتهای بدی رو داریم، یه جای دست میدید که پوست پوست میشه و میکنید دیگه از کنار ناخن رو میکنید کل پوست بدن رو بیرون میکنید. اصلا نمیدونم چرا اینجوری، مثل پوست لب رو که بیرون میکنید. حالا پوست لب خیلی جالبه چون خونرسانیش خیلی غنی و خوب هست تا بعد از اون دوباره خوب میشه و یک فرایند رو فرام بدید دوباره بگیری بکنش. نمیدونم چه وجودیه و حال نکنید اصلا. حالت های دیگه مثل کرد، کرد حالا فارسیش بکنم هم میخت... نه هم زگیل باشه کرد. ببینید کرد دردناکتره، وسطش خیلی زخمیتر هست و با فشار درد میگه، اون هستی مرکزش زخامتش بیشتره. یه حالت هم کالوس میگم که کنم پینه فارسیش باشه، یه حالا تحتر درد نداره مثلا پینه، یه زخامت لایه های اپیدرمش سیاده. آها این چیه؟ خودش سوریاسیس پیش تلفظ نمیشه مثل نومونیا که پنومونی نیست. خب سوریاسیس یک بیماری ژنتیکی میتونه باشه و یه بیماری آتو ایمیون هم هست، خود ایمنی. از واقع فرد هیچیش نیست، فرد از بس استرس و فشارش زیاده یه رو مثلا تو سنهای بالاتر بروز میکنه، مثلا MS. فرد هیچیش نیست، مثلا از سن 45 سال دیگه بالا یه رو میاد سراغش که استرس و چیزا میتونه یکی از علتاش باشه. و ها سوریاسیس یه بیماری خود ایمنی هست، کراتینوسایت ها تکثیرشون خیلی زیاده. حالا میبینید اصولا جاهایی که دو نوع بافت مختلف داره، مثلا جایی که بافت پوست سطح مو داره با جایی که مو نداره، اینجا توی مرزها بیشتر اتفاق میفته. اما شوره سر معمولی هم توی مرزها بیشتر اتفاق میفته. حالا اگر تجربه کرده باشید شوره سر رو، مثلا تو جایی که بین شقیقه و مثلا پوست این پشت ها بیشتر این حالت اتفاق میفته، چون بافت میخواد عوض بشه، این مقدار شرایطش اینجا سخت‌تره. پوست لایه شاخی خیلی ضخامت شاخه بالا، پوست خشک خارش داره و حالت شاخه شاخی ازش کنده میشه و میفته. سوریاسیس متاسفانه درمان خاصی هم نداره. امروز اومدن یک آمپولی ساختن که از جنس یک آمپولی دارای بیولوژیک ساختن، پروتئین هایی که از مثلا ویروس ها یا سایر میکروارگانیسم ها گرفته میشه به فرد تزریق میکنن که بره با اون سلول ایمنی مقابله کنه که داره بر علیه خودمون رفتار میکنه و مانع از ترشح موادی بشه که سلول ایمنی خودمون میخواد بر علیه خودمون اقدام کنه. در واقع من کیسش رو زیاد دیدم سوریاسیس، درمان قطعی نداره. هرچی استرس فرد بیشتر باشه اینا بیشتر خودش نشون میده. بهترین حالت آرامش هست که خدا رو شکر خدا رو شکر هیچ اون نداره. در حال آرامش داشته باشید، در حال سعی کنید آرامش کنید، درست کنید که بیماری چیزی سراغتون نیاد. این هم حالا سوریاسیس. بله، این هم آرامش میشه. یه نگه شاخه گلی درختی دیگاه کنید، خودش آرامش داره تسکیل میشه. خودو با پای برهنه روی خاک گذاشتید چه کیفی داره. این بعض موقع چیزای خیلی جزئی آرامش خوب حس خوبی داره. خب بریم سراغ هم سلولایی که تا الان توضیح دادیم. یه خیلی از مشخصاتش رو خودتون میدونید، مثلا کراتین. اون تصویر بعدی که رسید اگر منظری یه هر چیزی بود بهتون رسید. خب کراتینوسایت ها که خودتون عمدتا در اپیدرم کراتینوسایت وجود داره، کراتین تولید میکنن، از پوست حفاظت میکنن. یه به ساده یه تکرار کردیم فقط به عنوان جداگانه آورد میشیم. میتونه در مقابل گرما تنظیم در ضرر پوست نقش داشته باشه، مثلا اون چربی هایی که ترشح میکرد، جلوی میکروارگانیسم ها رو میگیره، توی یک دفاع اختصاصی پوستمون جلوی مواد شیمیایی هم میگیره. در هر حال گرانون داره و میتونه با واسطه وجود گرانون هاش پوست ما رو عایق بندی کنه، سیلنت یعنی حالت درز بندی عایق بندی. ملانوسایت ها در لایه بیزال قرار گرفتن محلشون، حالا اینجای تصویر شماتیک هست داره نشون میده، تو لایه بیزال هست، حسابت دستکونی داره، زوائد سلولی داره که از طریق این زوائد سلولی میلانینی که خوری میشه توی سلول میتونه به کراتینوسایت ها یا لایه های بالاتر تزریق بشه. این میلانینی که داره این تو ساخته میشه، حالا فرمولش اینجا نوشتیم، گفته تایروزین در حضور آنزیمی به اسم تایروزینیز یا تایروزیناز به دیهایدروکسیفنیلالانین تبدیل میشه و اون تبدیل میشه به ملانین. ملانینی که تولید میشه بسته‌بندی میشه، پکیج میشه، توی قسمت‌هایی بهش میگن ملانوزوم. وقتی بسته‌بندی شد این گرده که دارید میشه ملانوزوم، ملانوزوم ها میاد تزریق میشه درون این سیتوپلاسم و سلول‌های کراتینوسایت و به این طریق ملانین میتونه به لایه‌های بعدی برسه. حالا مکتب ملانین رو بهش یو ملانین هم میگن، از اثرات مضر یووی میتونه جلوگیری کنه و یه اصطلاح هم اینجا داره، گفته که یک ملانوسایت و چند تا از کراتینوسایت هایی که باهاش در ارتباط هستن میتونه دیگه به عنوان یک اپیدرمال ملانین یونیت در نظر بگیرید. این خیلی مهم نیست، میخواد بگه این چند تا میتونن با همدیگه همکاری کنن و به هر حال یک سیستم تولید ملانین رو و توزیعش رو برای ما به وجود بیارن. توی تصاویر بافت طبیعی هم اون بالا ملانوسایت‌ها رو بهتون نشون داده، یعنی درست تو لایه بیزال هستن بین سلول‌های کراتینوسایت، تو لایه بیزال و زیرش هم تو بافت هم‌رنگ Diğer önce. Aha, hemen dur ta muhede Albayniz ya buri dovolen ala. Bedem dizi etmeyi çok feyler aslı. Sattı cane zorluğu herke hastan. گفته که یک هایپوپیگمنتیشن توی پوسته کمبود ملانین توی پوستشون هست که حتی توی موهاشون و چشمشون هم حتی برای اینکه رنگ عنبیهشون هم میتونه تاثیر بذاره میتونه ژنتیکی باشه میتونه آتو ایمیون باشه حتی یعنی خود ایمنی و اصولا این افراد آنزیم تایروزینیز رو ندارن که تایروزین رو تبدیل کنه در نهایت به ملانین یا کم دارن از لحاظ ژنتیکی آنزیم وجود نداره و سطح ملانین پایینه چشماشون هم ضعیف بینه و اصلا هم حالت چشم بسته دارن وقتی نگاهشون نگاه میکنن مثلا تو آفتاب اینا خیلی اذیت میشه پی سی یا ویتیلایگو که اینجا فعالیت ملانوسایت ها دچار کاهش میشه ما ملانوسایت ها خوب کار نمی کنن میتونه علت ژنتیکی داشته باشه آتوریمیون باشه عوامل محیطی بعضی از مواد و داروهایی که روی پوست اثر میکنه میتونه حالت وجود بیاره استرس این هر جوری بود پای استرس وسط هست میتونه این حال افتار به وجود بیاره همونطور که دارید میبینید اینجا ملانوسایت ها فعالیت ندارن ملانین تولید نمیتونن بکنن فعالیت خیلی کم شده و میتونه بعض موقع حالت لوکالایز باشه مثلا جای خاصی گسترش پیدا نکنه ولی بعض مواقع موقع خیلی شدید شنگوری متاسفانه که گسترش پیدا کنه و کل بدن رو میتونه درگیر کنه درمان خاصی هم نداره مگر اینکه سلول های ملانوسایت رو به صورت میتونن تکثیر بدن به صورت سلول مثلا بنیادی مانند تزریق کنن توی پوست یا که ملانین تزریق کنن باز خیلی تاثیر خاصی نداره و هنوز درمان قطعی براش وجود نداره این دو تا سلولو هم بگیم سلولو شیرازی شد سلول لانگرهانس همون سلول ماکروفاژی که از طریق جریان خون اومده وارد اپیدرم شده اونجا مقیم شده به عنوان سلول ماکروفاژ از مغز استخوان منشأ گرفته توی ایمنی نقش داره مطمئنا یک سلول APC هست آنتیژن پرزنتینگ سل هست و توی لایه‌های مختلف دارم رنگ فکر کنم قشنگ نشون داده این بالا میتونید ببینیدش در بین سلول‌های اسپاینوزوم قرار گرفته و نقش ایمنی داره ما خیلی اینجا مشخصش رو نداشتیم یه گرانول هایی داره به اسم گرانول های بیربک حالا به نام جز آن هست یا نه اون گرانول های بیربک بیشتر نقش ایمنی رو بتونن ایفا کنن سلول مرکل که اونم گفتون تو لایه بیزال قرار گرفته خیلی تاثیر این سلول آبی رنگ عنوان سلول مرکل در نظر گرفته شده تو لایه بیزال ببینید این سلول مرکل با انتهای اعصاب در ارتباط هست یعنی یک مکانو رسپتور هست یه گیرنده مکانیکی تحت تاثیر فشار میتونه عکس العمل نشون بده عمدتا سلول مرکل یه لمس سطحی نقش داره مثلا حالا دست میزنید اینجا مثلا زبر یا اینجا مثلا نه مسابقه چیز داره یه لایت تاچ یه لمس سطحی بیشتر نقش داره و نقش گیرنده یا رسپتور رو میتونه ایفا کنه کسی نه نمیاد آمد میتونید برید رسید حالا تا بقیه تشریف بیارن بچه در تو با امتحان یه ده میگن یه چیزای تو جزوه هست یا تو هم میگن یه چیزی اینجا میگن تو جزوه نیست خب جز به مال سالهای گذشته است بعد دوباره بررسی بشه دوباره از اول نمیشته بشه خب خیلی حالا من تاکید روش ندارم ولی پاورپوینت هایی که الان ما داریم میاریم به اساس مطالب جدیدتره مثلا الان سوریاسیس که نساز دادم گفتم دارم بیولوژی جدیدترین اتفاقی که داره تو سوریاسیس افتاده رو دارم میگم با این روز بریم جلو خب اگه تو جز به باشه یا نباشه خیلی برای من مهم نیست ولی اگه خیالتون راحت بشه از دقیق من از همین پاورهای خودم سوال بیدم خب این داره بایست دارید نمی کنم یه پاورهای اینجا هست میکنید بردارید و بیشتر هم پاور هست تو جزء باشه نباشه برای من اهمیت نداره چون مال سال گذشته است خب فقط با این روز بریم جلو و من هر چه این کارو میکنم جزء میشم این پاورا رو از اول نگاه میکنم میگم حالا چه تغییراتی چی داریم یا اینکه خودم میگم یا اینکه وارد کار میکنم که فکر کنم اینجور بهتر باشه از نظر شما مثلا پاورپوینت 20 سال پیش همون که همون سری و همون شکلی که قبلا بوده رو بذارم ویدیوم برم این همه شده خب دوباره کمتر شده نمونه یک خب ما تا اینجا اپیدرم رو گفتیم خب بریم سراغ درم در یک بافت همبند کلاژنوس ایرگولار یک کلاژنی نامنظم در زیر اپیدرم قرار داره که گفتم تغییر رنگی که مشاهده میکنه رنگ‌آمیزی به راحتی میتونه تغییر کنه این توی اسلاید رنگ‌آمیزی طبیعی است این لایه پررنگ اپیدرم هست لایه درم هم قسمت پایین‌تر چون تراکم سلولش کمتره فشردگیش کمتر هست این که رنگ‌آمیزی کمرنگتر بشه خب اینجا نشون خب گفته بافت همبند دیگه میدونیم بافت همبند چی داره کلاژن، رشته‌های رکتیکولار، رشته‌های الاستیک حالا این چون رنگ‌آمیزی H&E هست فقط رشته‌های کلاژن صورتی رنگش رو میتونید ببینید این صورتی رنگ‌هایی که پخش و پلا شده همونجا پراکنده است به صورت ایرگولار همون کلاژنه که عمدتا تایپ یک هم میتونه باشه ولی سایر کلاژن‌ها رو هم داریم رشته‌های رکتیکولار، رشته‌های الاستیک همه رو داریم هم رنگ‌آمیزی مختلف که باخت نشون میده
بله سیلور اوور
پرفورمنس توی بافت همبند این یک بافت ساپورت کننده است بافت حمایت کننده است یعنی رنگ‌آمیزیش زیاده واسکولاریتیش بالاست و میتونه ساپورت کننده لایه‌های بالاتر باشه فولیکول‌های مو قده چربی قده عرق عصب همین خصوصیات رو توی بافت همبند زیری میتونیم ببینیم خب ما دو تا اصطلاح داریم اینجا هم به عنوان پاپیلاری ریجنس و رکتیکولار ریجن یعنی ناحیه درم رو لایه درم رو میتونیم تقسیم بندی کنیم خب اینجا غشای پایه وجود داره کاملا مرز بین اپیدرم و لایه درم این بافت همبندی که بعد بلافاصله بعد از غشای پایه اینجا قرار گرفته یعنی نزدیک به اپیدرم اینجا بهش میاد ناحیه پاپیلاری پاپیلاری ریجن بعد یه مقدار اون ترترش پایین تر که تراکم کلاژن بیشتر میشه تراکم بافت بیشتر است وقتی بافت اول متراکم در میاد رو تحت عنوان رتیکولار ریجن ما ازش نام میبریم پس ناحیه در از دو بخش پاپیلاری و رتیکولار درست شده حالا از بخش پاپیلاری شروع میکنیم ببینید نوشته لوز کانکتیو تیشو یه بافت همبند سوس داریم خب خیلی مثلا حالت کلاژنوس و غیره نداره درست زیر غشای پایه قرار گرفته این کلاژن تایپ یک داره تایپ سه هم داره فیبروبلاس ماکروفاژ ماستسل مثلا فیبروبلاس به عنوان سلول اصلی بافت همبند بود تمام رشته های کلاژن رتیکولار الاستیک توسط همین فیبروبلاس ها سنتز میشه ماکروفاژ داره ماستسل داره یعنی سلول های ایمنی هم شما که این داره میتونید ببینید حالا این هم فکرم ترم قبل خوندید ترم قبل نه همین توی باق خوندید که مثلا بیزال دارینا به واسطه کلاژن تایپ 7 وصل شده به باق هم بند زیرینش کن کلاژن انکورین یا لنگری به باق مربوط خب این کلاژن های مختلف اینجا هست تایپ 7, تایپ 1, تایپ 0 اینجا وجود داره حالا چه قسمت پاپیلاری باشه چه قسمت رتیکولار واسکولاریتیش بالاست یعنی رگ خونیش زیاده عوامل لیمفویدی داریم توی پوستمون یعنی حالا و سلول‌های ایمنی که بررسی کردیم به تعداد شوی اپیدرم و توی درم هم فرامی وجود داره عوامل لیمفویدی هم هست این تجمعات لنفاوی که میتونه توی ایمنی نقش داشته باشه که انشاءالله لنفاوی رو ترم دیگه توی دستای قلب و عروق براتون خواهم ناحیه رتیکولار درست بعد از این ناحیه قرار گرفته خب که گفته ضخیم‌تره بیشترین ضخامت لایه درم گفته لایه رتیکولارش هست کلاژن تایپ یکش بیشتره یک بافت کلاژنوس هست به معروف که توی رنگ‌آمیزی این در قسمت های صورتی رنگی که دارید می‌بینید به عنوان رشته های کلاژن فراوانی هست که این لایه وجود داره حالا چند تا پروتوگلایکان مشهور هم که توی پوست هست مثل دیارماتان سولفیت که هم دار براتون گفتن از گلایکان ها هست خب درماتان سولفیت پروتوگلایکان ها و حالا تمام اجزای موجود در بافت همبند رو میتونید توی ناحیه درم ببینید رگ خونی عوامل لیمفویدی سنسوری نورون ها و در نورهای سمفاتیک نه تو کار سمفاتیک میتونه باشه و به خاطر همین تمام عوامل موجود در این دایره بافت همبند وجود خواهد داشت. یه سری گیرنده های خاصی ما توی پوستمون وجود داره که عمدتا تو دایره درم هست. نمیخوایم از نظر دور آناتومی اینا رو بررسی کنم که ترم چهار انشاءالله در درس اعصاب نصف کلاس هم خواهد بود انشاءالله که نمیده هم درسی سخت و هم استادی سختی داره درس اعصاب، ولی خیلی چهار جذاب و شیرین نوران هست. حالا با تون کار داریم پنج ترم ولی واقعا جدا سوا از تعصبات رشته ای آناتومی خیلی بدن. مثلا من توی کار بالینی انجام دادم واقعا با چشم اون چه دید که چقدر تاثیر آناتومی مهمه. بازم یه خاطره یاد اومد، رفت یه قضیه ندارم حالا در مورد اهمیت آناتومی رو بزنم براتون بگم چیش مهمه. خوبه یه مریضی رو آوردم دستش در شرف آمپوته شدن بود، یعنی چی شدن؟ قطع شدن، یه دفعه زیر دستای چیزی و حالا عروقش پاره شده بود. یکی از کارهایی که توی اتفاقات جراحی انجام میشه اول اینکه رگ رو باید لایگیت کنی، جلوی خونریزی مریض رو بگیری، یعنی اولویت به جلوگیری از خونریزی. مثلا اول ارتوپد نمیاد بگیر بذار استخونش رو درست کنه، ارتوپد میره میگیره میخوابه پیشید شب هر دو صبح چشاش رو میمایه بومش میاد خوبی چش اعلام تا استخونم زده بیرون اینجوری از پاش تو هواست. خب حالا دیگه خونریزی که نداره، خب حالا ببریش برای کیس ارتوپد. این روایش اینه، اول جنرال میگیره خلاصه این رگ مریض رو میخواستن رگیت کنن، ببندن داشته خونریزی میکرده، به جاش عصب میدین رو بسته بودن. این اندام ترمیه که ترمی دو کنی اندام عصبی که خیلی مهمه، یعنی جناب رزیدنت رو به جایی که شریان یا ریدیال رو بیاد شریان که نفس که اینجا از رو ببنده عصب رو بسته بودی گیره کوری هم زده بود و مریض رو ارسال کرده بود رفتور برای شیراز. تو شیراز بودم من بیمارستان چمران برای مثلا ادامه درمان حالا ارتوپدی و چیز دیگه مریض رو برگرده بودن. کی این کارو کرده عصب و گره زده داره به اصطلاح ما؟ چقدر آناتومی مهمه که اونجا تشخیص نداده کدوم عصب میدین کدوم شریان دکتر ظاهرش که ببینه قشنگ دیده میشه، البته حواسش نمیده ما از هر تریلیارد میلیارد پزشک یکیش ما حواسش نمیده. خب اینجور اتفاق رو برای آناتومیش خیلی خلاصه آناتوم مهم یاد بگیریم. بریم سراغ پوست. برای کیس های مختلف مثلا دست فرد رو توی روزنامه میپیچن در حد میارمیزه رو میزن فکر میکنه الان آوردت چقدر هم تمیز بار کرده و به چسبه به سر جاش فکر به چسبه چه چسبه است. این چیزه اتیه داری زیاد بگیریم و چیزه ناراحت کننده هم البته زیاد بگیریم. خب این گیرنده میرنده هایی که اینجا هست فقط در همین فرد میخواب نگه تو جزده بود اینجا در اون تو گفتی من نوشتم تو کتاب بود بلا همین چند تا کلمه او رو با قولی شیرازی ها بتونی حفظونی کافیه. تا حالا سوالم ندادم خب کاره یادم نمیاد از دسته بسار دادم. یه چند تا گیرنده توی پوست داریم چون به اعصاب هم میخواه خیلی مثلا حساس هم مثلا گیرنده هایی داریم که کپسول دارن. وقتی بچه ها میگه کپسول داره یه چیزی یه عضوی که بادن کپسول دار غیر کپسوله، یعنی بافت همبند دورش رو پوشونده، یه مقدار از بافت همبند دور اون عضو یا هر چیزی رو پوشونده میگه اون عضو کپسول داره. خب اینجا هم همینطوره، گیرنده هایی داریم مثل گیرنده های مایسنه، حالا اینجا لیست شده جاش هم حدودا به صورت شماتیک نشون داده شده توی درم وجود داره. بافت به لمس سطحی حساسه، گیرنده های کروز یا کروز کورپوس که به ویبریشن یا لرزش حساسه، شما لرزش رو حس میکنید مقدارش به خاطر هم گیرنده های کروز هست که توی پوست اون هست. گیرنده های راحلی یا کورپوسکل های راحلی، کورپوسکل این جسمک جسمک راحلی خیلی مهم نیست. گفته به تغییر شکل پوست حساسه، مثلا نشون گرفتن یه میگیری میکشیش این تغییر شکل توی پوست راحلی این گیرنده بیشتر حساسه. گیرنده های پاشینی یا پاسینی ها رو گفته میشه، گفته به فشارهای عمیق و ویبریشن های مثلا زیاد حساس هست. این از روی گیرنده های کپسول داره، یعنی مقداری بافت همبند تا یه نمونه از این گیرنده های اینجا برای اون پاشینی رو نشون داده بکنم و دورش مقداری بافت همبند وجود داره. شکل خود گیرنده ای که هست یه سری گیرنده ها کپسول ندارن، یعنی دورشون بافته هم بند تجمع نکرده، مثل باکتر پرینیر اندین ها، انتهای اعصاب آزاد. مثلا همون عصب آزادی بود که مرکل در ارتباط بود به عنوان یک انتهای عصبی آزاد میتونیم در نظر بگیریم که به گرما، سرما، درد و بالش و غیره میتونه حساس باشه. پس ما توی پوستمون توی لایه در انواع گیرنده ها رو داریم که میتونه نشون دهنده یک فانکشن پوست باشه. بازم بود مرکل هم خود همون مرکله، گفتیم یک مکانورسپتور هست و میتونه انتقال بده لمس سطحی. این به همین حد برای گیرنده ها کافیه که انشاءالله توی نوران اتمی بیشتر خواهی کنم. مایکودرم هم که گفتیم از جنس چربی هست، درست زیر در قرار گرفته، لوز کانکتیو تیشو هست، توی آناتومی بهش میگیم سوپرفیشیال فشیا و اصولا بافت چربی بچه ها خونرسانیش خیلی قوی هست. اینه که حالا اونه که میدن لیپوساکشن رو میدن کار رو دیگه میکنن، خطری که وجود داره اینجا بروز میکنن. رگ خونی فراوان توی بافت چربی و منیپولیت کردن زیاد از حد به بافت چربی خطر وارد شدن آمپولی چربی رو به بافت به رگ‌های خونی افزایش میده. طرف رفته برای زیبایی این چربی مربی ها رو برداره، آمپولی چربی بده، رفته توی ریش، رفته توی قلبش، متاسفانه دیگه بر نگشته. حالا زیبایی این چیزا خیلی خوبه ولی به چه دلیل؟ اینه که خیلی نمیشه چربی رو دستکاری کرد. دیدید بعضی از سود لیبریشن ایجاد میکنه، چربی که حرکت کنه خودش باعث میشه که مثلا فضا تجزیه بشه، کنده بشه و یه مقدار اون چربی تجمعش از بین بره. اینی که وسکولاریتیش بالاست و همین خطر رو میتونه داشته باشه. خب اون چیزی که باز شما سوال کردید اینجا توی این تصویر نشون داده میشه. میبینید توی این تصویر سمت راست دون مرز بین اپیدرم و در رو، اینجا که اپیدرم با رنگ تراکم سلول بیشتر، اینجا در. خب میبینید این فلش اگه نگاه کنید داره سمت پایین یا دوباره من میرم سمت بالا، اینجا به سمت پایین، به سمت بالا. اینجا همون ناحیه پاپیلاست، یعنی همون لوز کانکتیو تیشوی که اینجا وجود داره. میتونیم بگیم یک سری حالا فرو رفتگی بگیم یا که گسترش یافتگی بگیم از قسمت اپیدرم به سمت در. یعنی این که اومده پایین انگار اپیدرم به سمت در اومده، این تیکه از این ور برعکسش انگار در رفته به سمت اپیدرم. متوجه منظورم میشه؟ خب این حالت میگن مثل حالتی که اینجوری انگشتون مثلا توی هم فرو کنیم، پنجه در پنجه هم بیفته. اون برامرگی هایی که از سمت در داره به سمت بالا میره انگار بهش میگن درمال پاپیلا. به خاطر همین ناحیه میگن ناحیه پاپیلا. خب اون قسمت هایی که از اپیدرم داره به سمت پایین میاد میگن اپیدرمال ریت. حالا تو اون تصویر اون گوشه که باز کرده قشنگ نشون داده، اینجا رو ببینید این قسمت هایی هست که از مثلا از اپیدرم از اپیدرم داره اینجا از در توی هم فرو میرن. این تصویر بلندی توی هم فرو رفتن باعث شده که اثر انگشت اون فینگر پرینت رو برای ما ایجاد کنه. درماتوگلیتیز همون اثر انگشت ماست که به خاطر دارایی وجود همین درمال پاپیلا ها و اپیدرمال ریچ ها میتونه اتفاق بیفته. خب اثر انگشت هست. این هم یک گل برای گل برای گل پاپیلا. خب بریم سراغ زمائل پوستمون. ما پوستمون یه سری زمائل هم داره، مثلا ناخون، مثل مو، بودی چربی، بودی عرق. خب اینا هم جزی از پوست هستن. یه دفته فقط معرفی کرده گفته که مو مثلا بودی عرق، ناخون، اینا همه جز زمائل پوست هست که توی ناحیه اپیدرم و درم میتونه اینا به وجود بیاد. از مو شروع کنیم. اون تصویر سمت راست رو ببینید، اینجا داره اپیدرم رو نشون میده، اون سبزه زیرش هم ناحیه درم هست. خب میگیم مو یک اینوژینیشن، یعنی فارسیش یعنی تکثیر سلول های اپیدرم به سمت درم. شروع میکنه سلول اپیدرم تکثیر میکنه به سمت ناحیه درم فرو رفته میشه. هرچی میریم جلوتر این فرو رفتگی یا این وژینیشن داره بیشتر میشه، کم کم داره یک ساقه اینجا شکل میگیره. پس موی ما یک این وژینیشن یا رشد سلول های اپیدرم به سمت لایه برگ برمید. در نهایت یک عضوی ساخته میشه به اسم فولیکول مو که حالا ما تحت عنوان فولیکول مو میشناسیم. ببینید وقتی تمام لایه ها به سمت پایین رفت و به این شکل قرار گرفت، ما این حالت رو بهش میگیم فولیکول مو. حالا فولیکول مو خودش قسمت های مختلف داره، میشه تقسیم بندیش کرد. یه قسمت از فولیکول مو رو بهش میگن هیر بال، فکر کنم پیاز مو، حالا توی فارسی هیر بال یا پیاز مو گفته خواهد شد. اول این تصویر این برای نگاه کنید، وقتی که این لایه اپیدرم داره به سمت دردم، اینجا که قرمز رنگ کشیده، خب جایی هست که لایه بیزال وجود داره، یادتونه پایین ترین لایه توی اپیدرم لایه بیزال بود. حالا اون رو بکشید به سمت پایین بیارید، اینه همینجور که این وجینیشن داره رو میده، لایه بیزال هم باهاش پایین میاد. اینجا لایه بیزال الان اینجا وجود داره توی درست مرکز فولیکول موی ما. خب حالا این لایه بیزال شروع به تکثیر میکنه، سلولاش تکثیر میشن، اولین لایه که برای ما میسازه حالا قسمت مرکزی یا ساقه وسط موی ماست، بهش میگن مدولا یا حالا مرکز مو، حالا ریشه مو هم بهش گفته میشه. بعد یک لایه به تقریبا شاخی مانند در اطرافش قرار میگیره، بهش میگن کورتکس مو. و یه لایه بیرون تر از اون که بهش میگن کوتیکول، یا حالا فارسی نداره دیگه، این کوتیکول رو بکنم به این. پس دقت کنید اون وسط مو جایی هست که سلول های بیزار قرار گرفته، اونا شروع به تکثیر میکنه. جایی که خود سلول بیزار قرار گرفته و تکثیر میکنه به عنوان مدولا یا مرکز مو در نظر گرفته میشه. یکم خارجترش لایه درست میشه از همون سلول های لایه اپیدرم، یا تو ماشه تمام فولیکول مو همون اپیدرمی که رفته پایین، لایه بیزال، اسپاینوزوم، گرانولوزوم، همون هاست. خب که هر کدوم نقش خاص خودشون رو ایفا میکنن. مثلا سلول بیزال اون ساقه وسط مو رو داره تکثیر میکنه میسازه، بعد به مرور سلول های اطرافش کورتکس مو رو میسازن و بعد ناحیه کوتیکول. توی برش عرضی که از مو انجام دید، این قسمت به وسط رو میگن لایه مدولا، این لایه زرد رنگ اطرافش رو بهش میگن لایه کورتکس، و کوتیکول در سمت خارجش اینجا. یعنی بگیم ساختمان هیربال یا پیاز موچه هست، شامل مدولا یا هم قسمت مرکزی که اون ماتریس اولیش هست، این هم سلول بیزات هستن که روش تأثیر مو رو میخوان باز بشن، یه لایه اطرافش لایه کورتکس، گفته تو لایه کورتکسش ملانین ها وجود دارن، یعنی ملانوسایت ها توی موی ما در لایه کورتکس قرار گرفتن، و لایه کورتکس هم ذخیره ترین لایه تو لایه پیاز موی ما فرده. لایه آخر هم که بیشتر حالت فلزی شکل داره و دور کورتکس رو پوشونده، بهش میگن لایه کوتیکول که نقش حفاظتی داره. پس ما داریم فولیکول مو رو بررسی میکنیم، قسمت وسط شامل بهش میگن پیاز مو، و پیاز مو از هلولا کورتکس و کوتیکول میشه. حالا یک کم از پیاز مو بزنیم بیرونتر. گفته لایه‌ای که بعد از پیاز مو وجود داره و بعد از اون کوتیکول وجود داره بهش میگن اینترنال اپیدرمال روت شیت، غلاف داخلی ریشه مو، مثلا شاید فارسیش نمیدونید، غلاف داخلی ریشه. غلاف داخلی ریشه مو همون مابقی سلولهای اپیدرم یا باز باشه اپیدرم بود که رفت به سمت پایین، بقیه لایه ها هم با خودش برده، این هست 4-5 لایه‌ای که توی اپیدرم بود باهاش به سمت پایین میره، که ما اینا رو نامگذاری میکنیم. مثلا قسمت سلول بیزال و اسپاینوزومش توی ساختن اون پیاز مو نقش دارن، باز خود اسپاینوزوم و چند تا از لایه ها در ساختن اینترنال اپیتلیال روتشیت نقش دارن. یعنی اگر اینجا مدولا باشه و کورتکس و کوتیکول، این سلول هایی که این اطراف قرار گرفتن سلول های لایه اسپاینوزوم هستن که به اضافه سلول های لایه های دیگه که این زفامت رو به اون خود آوردن تحت عنوان اینترنال اپیدرمال روتشیت. اینو نامگذاریه. خب یادتون هست که مرز بین لایه اپیدرم و درم چی بود؟ غشاء پایه بود. این الان اپیدرمی که رفته به سمت داخل، غشاء پایه رو با خودش برده پایین تر دیگه. خب حالا نگاه کنید یه اصطلاح دیگه جمع شده، وقتی ما میگیم اینترنال اپیدرمال شیت، سلول های لایه های آخر مثلا سلول های گرانولوزوم و غیره که خارج تر قرار میگیرن، این لایه بهش اکسلاروچیت هم میگن، یه نامگذاریه، یه بازی با کلماته، یعنی اومده هر مرحله از این سلول ها رو یه اسم براش گذاشته، قسمت وسطه که گفتیم بهش قسمت هیربال میگیم، یکم سلول های دورترش میگیم اینترناروچیت، یکم سلول های باز دورتر که همه جز اپیدرم هستن بهش میگیم اکسترناروچیت. حالا این اکسترناروچیت که تموم شد، ما باید برسیم به چی؟ به بافت همبند. مرز بین بافت همبند که همون قسمت درم بود و بافتی که توی قسمت اپیدرم بود یه قشای پایه بود. ما توی ساقه مو این قشای پایه رو بهش میگیم گلسی میداریم. میده که اینجا دیگه قشای پایه وجود داره. اپیدرم همون تموم شده، داره وارد ناحیه درم میشه. مرز بین دوتاش رو بهش میگم قشای پایه که توی فولیکول مو بهش میگیم گلسی میداریم. قشای شیشه‌ای مثلا یا قشای خیلی نازک. حالا بعد از این قشای پایه بعد چی قرار میگیره اینجا؟ بله کانکتیو تیشو بافت درم قرار میگیره. بهش میگم درم آدروکسی. این اسمی که برای دستم میذارم، حالا تو این رنگ آمیزی به سطح آبی رنگ داریم میبینیمش، اینجا ناحیه درماروچی که رنگ خونی هم داره. پس ما اگر بخوام قسمت های مختلف مو رو بررسی کنیم یا یک فولیکول مو رو بررسی کنیم، از مرکز به سمت خارج این دایره های مختلفی که خدمتتون گفتم درش وجود داره. گفته عضله راز کننده مو بهش میگن ارکتور لاین ماسل به قسمت پاپیلاری ریژن متصله، یه سمتش به این درمال روکشیت وصله عضله، از یه سمتش به اون ناحیه پاپیلا. یادتونه وقتی که مثلا سرما اتفاق میفته پوست حالت دودونو پیدا میکنه وقتی موها سیخ میشن، یعنی چون اتصال عضله به ناحیه پاپیلاری هست میدونی کشه و باعث میشه اون حالت سیخ شدگی درش اتفاق بیفته. پس این عضله راست کننده مو یه سمتش به درمال روکشیت وصله، اون قسمت اینجا به درمان روچی متصله، یه قسمتش هم به ناحیه پاپیلاری ویژن متصله و با انقباضش باعث سیب شدن مو میشه. خب مراحل مختلف رشد مو رو نشون داده. به طور کلی یه دونه مو رو اگه بررسی کنیم از موقعی که رشد میکنه تا موقعی که میخواد بیفته، ابتدا مرحله آناژن رو طی خواهد کرد. وقتی تو مرحله آناژن میتوز اتفاق میفته، چون قسمت ماتریکسش جایی که سلول های بیضه هستن میتوز فراوان رو میده، هیربال رو رشد میکنه. گفته این مرحله میتونه 3 سال حدودا طول بکشه و 1 سانتی متر در روز هم میتونه باعث رشد بشه در میان. حالا توی افراد مختلف، جن های مختلف، نژاد های مختلف زیادتر هست، میتونه کمتر بشه. بعد از مرحله رشد سریع و میتوز فراوان وارد مرحله کاتاژن میشه، رشد کم متوقف میشه، سرعتش کمتر میشه، اتصال فولیکول به بافت همبند اطرافش کم خواهد شد، یه نوع جدا شدن دیتچمنت، یعنی کم شدن جدا شدن اتفاق میفته، خون رسانی ضعیف‌تر میشه به فولیکول مو و مو میگن حالت چماقی پیدا میکنه اون تهش فولیکولش و حدودا 2 تا 3 هفته هم طول میکشه که کم کم این مو داره ارتباطش رو با بافت همبند زیرینش کم میکنه و مواد غذایی کمی بهش میرسه. تا اینکه وارد مرحله تلوژن میشه، دیگه مو از جاش کنده میشه، از سر میفته، نه اینکه فولیکولش خراب بشه، خود مو تغذیهش کم شده و از ساقه مو کنده میشه و حدودا گفته 3 ماه طول میشه. اینکه شما هر وقت سرتون میشورید داره مو هم میریزه، اینکه هر موی الان معلوم نیست که کدوم مرحله قرار گرفته، یه مقدار ریزش همیشه ما داریم. این موهایی هستن که تو مرحله تلوژن هم یه تعدادش هم تو مرحله آناژن هم، خیلی حساس نشید به این قضیه، ولی به هر حال ریزش مو وجود داره. مثلا اگر توی خانوم ها میدید که ما هورمون تستوسترون رو توی خانوم ها داریم، اون که هورمون های زنانه رو توی آقا داریم. تو خانوم ها مثلا اگر مقدار تستوسترون از وقتی که اوکولیش زیاد ترشو بشه، ریزش موهاشون توی مرحله بیشتر خواهد شد. یکی از تست هایی که براشون میمیسن که اندازیه میزان تستوسترون هست، چک میکنن بیرنن چیزی تو آقای دادم که الحمدلله تو دلت بخواد گیرنده تستوسترون از اینجا تا اینجا جاش هم یه تیکه جلو هست. این مال من هم یه زمانی اینجوری بود، حالا این شکلی شده. خب به هر حال اینجا تستوسترون به گیرنده ها وصل میشه، باعث ریزش مو میشه. یه قرص هست که متاسفانه من شنیدم آقایون مصرف میکنن که از تبدیل تستوسترون به دیهای تستوسترون که فرم فعالش جلوگیری میکنه و از ریزش مو کم میکنه. یعنی آقایون عزیز این قرص رو مصرف نکنید، خواهشم اسمشو نمیدونم. تموم دور بیاد. این قرص حالا نمیدونم، یه عده میگن که این ساید افکتش حالا شاید بروز نکنه، ولی من میگم خطرناکه، چون میتونه باعث ناباروری بشه حتی تو بعضی از شرایط. خب یعنی یه شرایط خیلی بدتر میشه و بهتر استفاده نشه، چون از تبدیل تستوسترون به هایپروتستوسترون جلوگیری میکنه، به مرور میتونه مشکل ایجاد کنه. حالا تو خانمها تجویز میشه این دارو و مشکل ایجاد نمیکنه و اثرش هم خوبه و میتونه از ریزش مو جلوگیری کنه. آها خب
مقدار رشد مو 1 سانتی متر در روز خیلی نیست، در ماه نبوده احتمالا.
نه در روز. این حالا اون رشدی که میگه، رشدی از وسط قسمت فولیکول مو رخ میده تا بیاد بیرون. خب اون رشدی که بعد اومد بیرون دیگه خودش نشون داد، دیرتر اتفاق میفته. منظور رشد اولیش تو اگه 1 سانتی در روز رشد میکرد تو عالی بود. حالا دقت کرد مثلا ریش رو میزنی امروز، هنوز بعد از اون نرسیده در اومده، ولی موی بیسا قولشی را زیاد دیگه اگه ریف دیگه نیست آن بیجا آیوزی بهش نیمیشون در خاشت ما هم میدونی چجوریه، میان یه محدوده از خود فولیکول ما بافت این اپیدرمال اکسترمال ایترمال بوچیده اطرافش و مقداری از بافت همبند اطرافش، یعنی اون دیگه هم لایه اپیدر و هم در رو با هم دیگه میکنن میارن بیرون، بعد معادل شد را توی سر سوراخ های ایجاد میکنم بر اساس ما اندازه با این رو دوباره توی جای جدید رو کنن و میکنن. خیلی هم جواب نمیده. من اکثر کیس هایی که این کار انجام دادم برای خودش فکر میکنه خیلی زور پاسی یاد شده، ولی خیلی من ندیدم تا حالت کرکی مانم که به وجود میاد، ولی آنچنان روی نخواهد شد، ولی بهتر از این چیه بروی شیرازی کچی برزی خب ولی بی حوصله است. ناخون ناخون هم یک بافت کراتین است. خب نیل یعنی ناخون. اگه ما ساختمان حالا یک ناخون رو بررسی کنید به ترتیب اونجا براتون نوشته، یکیش ریشه ناخون نیل روت، حالا به این تصویرش را بهترشون بدید. ریشه ناخون اینجاست، پوستی که درست در انتهای ناخن و قسمت پروکسیمالش بوده بود. پروکسیمال یعنی چی؟ یعنی نزدیک به مبدا 20 دال از مبدا یکم دور. خب حالا تو آن خیلی زیاد مثلا استفاده میشه یکم دور. ریشه ناخن این زیر قرار گرفته و یه مقدار پوست روش هم حالت شاخی داره. این لبش خصوصا که نگاه کنید میشه بکنش. خب که ما هم که دوست داریم کنم بکنم قسمت شاخی رو. این قسمت شاخی رنگی که توی ناحیه ریشه ما این زیر اینجا این لبه وجود داره بهش میگن افونیکیوم بهش میگن، حالا اسمی در لحاظ علمی بهش گذاشتن. یک نیل پلیت داریم خود ناخن که از جنس کراتین، نیل پلیت صفحه ناخن که روی یک بستری قرار گرفته یا نیل بد. این زیر این ناخن ما اینجا این زیر بهش میگن نیل بد، همونجور که چیزی واردش بشه خیلی دردناک و خونریزی میده، نیبر بهش میگن، بستر ناخن. گفته توی بستر ناخن، این ناخن رو بکنید زیرش رو نگاه کنید، بافت بیزال داره و بافت اسپاینوزوم، هم لایه هایی توی اپیدرم هست، این بیزال طرف داره و اسپاینوزوم، یه اون زیر لایه های گرانولوزوم غیره ما نداره. خود ناخن که بافت کراتینی سفت و سختی هست، یه کاملا شاخی شده. ماتریکس ناخون همونجا هست که ریشه ناخون وجود داره. ماتریکس که میگیم یعنی سلول هایی که توی ناحیه هستن که صورت میکروز دارن، سلول هسته هم سلول بیزاک هستن که دارن تکثیر میکنن، به مرور کراتینه شدن و اون نیل پلیت یا صفحه ناخون رو دارن در ما به وجود میارن. خب اگر قسمت دیستال ناخون رو نگاه کنیم، اون لبه جلو جلوش، این زیر این لبه یه مقدار حالت پوست زخیم تری داره، درست همونجایی که ناخن رو کوتاه میکنید اون لبه زیرش هم حالت شاخی داره، هم یکم زخیم تره. اونجا بهش میگم هایپونیکیوم که میتونیم دیستال در این قسمت یا دورتری قسمت از ناخن درست این زیر به ناخن میمدار میکنیش چسبیده، بهش میگم هایپونیکیوم. و حالا اینجا یه چیز رو ننوشته توی لیست ما، لانولا یا ماهک. حالا روی این ماهک داستانه زیادی هست، بعضی ها مثلا دو تا انگشت شستشون ماهک داره، بعضی ها همه انگشت هاشون ماهک داره ناخوناشون. مثلا من خود من از اون مدل هایی هستم که پنجتاش ماهک داره یا لامولا. حالا اینا خیلی مطالعاتی که دارم بهتون میگم خیلی 100% نیست، مثلا میگن هر چی این ماهک ها بیشتر باشه ایمنی فرد بالاتر. حالا ارتباط چجوری کسب کردن نمیدونم، یا اینکه اندازش مهمه. مثلا روی انگشت شستتون اون ماهکی که بزرگتر هست یعنی نیمکره اونوری مغزتون غالبتره. مثلا این ماهک سمت راست بزرگتره یعنی نیمکره چپ مغزتون غالبه. ولی اینا همش حالا خیلی سندیت نداره. چیزی که مهمه این که اصلا چرا اینجا سفیده، به چه درد میخوره این ماهکی که اینجا هست، کی میدونه؟ هم بگوشت با ما ششکار نداره. اینجایی که ماهک وجود داره، بافتی که وجود داره فلکسیبیلیتیش بیشتر از ناحیه جلوی ناخونه. ناخونی که میشکنه از جلوش بیشتر میشکنه، تندتر شکنندگیش کمتره. فلکسیبیلیتی بیشتر باشه یعنی ضربه بخوره نمیشه که بره تو قسمت پایین و داغون کنه ماتریکس و ریشه ناخون رو، فلکسیبل تره و همین باعث میشه از ریشه ناخون هم از ماتریکس ناخون حفاظت کنه. خب به این دوباره ایراد میگیرید چه میلیمه در روز ناخون دست، یک میلیمه ناخون پا. اینا بستگی به تغذیه فرد، ژنتیکش و چیز. مثلا بعضی ها ناخون شد بسید تا کنم فردا بلندتر شده یه دونه اصلا یه هفته طول میشه تا تا ناخون شد دوباره بدا کنه. تغذیه مهمه، ژنتیک فرد در روند دیگه هم نشد. و مواده چربی، مواده چربی به صورت یک توده ای به فولیکول مو چسبیده. حتما تجربه رو دارید وقتی دست توی موهاتون می‌برید به زیاد برمیرید چرب میشه. خب چون محل خروج چربی از همین کنار فولیکول مو خواهد بود، وقتی به سوپریور پارت فولیکول مو راهش باز میشه و تخلیه میشه به سطح آسینی ها یا خوش های سلول های چربی مشاهده میشه، درست کنار فولیکول مو قرار گرفته. و بازم یه اصطلاح داریم به اسم پایلو سباشس یونیت، سباشس گلند یعنی سلول خونده چربی. گفته مجموعه یک فولیکول مو و خونده های چربی اطرافش رو بهش میگن پایلو سباشس یونیت. یه اصطلاحی که شاید یک مجموعه در نظرشون گرفته. حتما یادتون هست چربی از طریق فولوکراین ترشون شده این چی؟ کل سلول تخلیه میشد و آزاد میشد. یادتون هست نروکراین
فولوکراین
و ماده هم که تولید میکنه وقته سبوم بهش میگن. به هر حال درست کنار فولیکول مو قرار گرفته و ترشحات شد به قسمت فوقانی فولیکول مو تخلیه. غده عرق، ما دو نمونه غده عرق داریم. یکیش غده عرق اکراین هست، اکراین سویت گلن، و غده عرق معمولی هم بهش میگن. این بیشتر نقاط بدن این غده عرقی که وجود داره غده عرق معمولی هست، اکراین هست. گفته قده های عرق هم این وجنیشن سلول های اپیدرم به سمت درم، یعنی سلول اپیدرم تکثیر کرده رفته به سمت درم ولی هنوز ارتباطش رو با سطحش از دست نداده. خاطر همین قده عرق یک قده اگزوکراینه، یعنی ارتباطش رو با سطح حفظ کرده، یک داکتی ساخته که این ترشحات رو خارج کنه. خب پس یک این وجنیشن اپیدرم به سمت درم تو قده اگزوکراین عرب رو بسازه. ولی اندوکراین ها چجوری هم وقتی اپیدرم تکثیر کرد به سمت درم رفت، ارتباط این سلول هایی که این رجینه چیزن رفتن توی درم با سر قطع میشه، یکی که جدا میشه میره توی درم، اینه که میشه قده اندوکراین. این دیگه ترشوهاش رو داخل خون ترشو کنه. فقط میخواستم بین اندوکراین و اگزوکراین رو بتونید تفکیک. حالا هر قده عرب یه بخش ترشویی داره، جایی که میخواد عرب رو بسازه، اینا بخش ترشویی قدرت عرق هم. یه دونه هم داکت داره، مجرا، که اون عرق تولید شده رو از اونجا خارج کنه. خب حالا گفته سلول های بخش ترشویش که عمدتا جایی که بخش ترشویی قدرت آپوکراین وجود، قدرت اکراین وجود داره، اینجا بخش ترشویشون، یعنی اینا جایی هست میخواد عرق ساخته بشه. عمدتا گفته اپیتلیومش از نوع استراتیفاید کالومناره، یعنی بخش ترشحی قدرت عرق معمولیمون یا اکراینمون اپیتلیومش از نوع استراتیفاید کالومنار، استوانه‌ای متبر حالا فارسیش میشه. دو نوع سلول توی این سلول های استوانه متبر وجود داره، سلول های کلیر، سلول های دارک. سلول کلیه رو دار که اساس رنگ آمیزیشون هست دارن، یکیش رنگ میگیره یکیش رنگ نمیگیره و میشه تقسیم بندیش کرد سلول کلیه بشه مسئول تولید عرق، سلول دارکش عوامل ایمنی رو بیشتر تلاشو میکنه مواد ضد باکتری و بیشتر میره جذب یون ها تاثیر داره، چون عرقی که تولید میشه میاد بیرون با اون عرق اولیه فرق داره، یکم ترکیباتش به مرور قبل از اینکه بخواد ترشح بشه از دارک یا بیرون یه مقدار ترکیباتش متفاوت میشه، یه مقدار سدیمش و پتاسیمش تجزیهش جابجا میشه که این تو سلول های دارک این اتفاق میفته، بعد عرق تولید شده از طریق مجرا یا داکتال پورشن خارج خواهد شد. ببینید داکتش استراتیفاید کوبویداله بخش ترشحی استراتیفاید کالومنار، داکتش استراتیفاید کوبویدال هست، حتی توی مسیر داک هم که عرق داره حرکت میکنه سلول هاش پمپ هایی دارن که میتونه سدیم پتاسیم و غیره رو باید جابجا کنه و اون ماهیت و ترکیبات عرق رو تغییر بده. بعد از طریق حالا مجاری که توی اپیدر وجود داره، یعنی مجرای غدد عرق معمولی، اپیدر و لایه‌هاش رو طی میکنه به سطح پوستمون باز میشه. عمدتا غدد عرق معمولی از اعصاب کولینرژیک همون پاراسمپاتیک هستن اثر میگیره، ان شاء الله حالا میخونید اعصاب کولینرژیک آدرنرژیک اینا رو شب بعد خواهیم. پس غده عرق معمولی رو بهش گفتیم اکران. یه غده عرق دیگه هم داریم به اسم آپوکراین که بیشتر تو ناحیه زیر بغل و ناحیه جنیتال ناحیه تناسلی وجود داره، بیشتر اینجا تراکمشون وجود داره، تو دوره بلوغ فعالیتشون بیشتر میشه با تاکتیویت دیم پیوبرتی، پیوبرتی این بلوغ خب بیشتر خواهد شد. اینجا هر دو تا غده عرق رو کنار هم گذاشته، ببینید اینجا غده عرق اکراین هست، غده عرق معمولی، اینجا غده عرق آپوکراین. اگه ظاهرشون رو نگاه کنیم غده های عرق آپوکراین بخش ترشحیشون بزرگتر و لومنش روشن‌تره. لومن چیه؟ فضای داخل، مثلا مریمون اگه بارش به اونجا که غذا رد میشه بشه لومن مری، نای اونجا که هوا رد میشه بشه لومن نای. خب لومنشون یکم بزرگتر روشنتر، سلولاش مثلا به اطرافش نگار تراکمش کمتره و تفاوتش با قدرت عرق ایکمن همینه، بخش تراشویش بزرگش بهتر هست و بزرگتر و اینا هم داکت دارن. داکت قدرت عرق آپوکراین به فولیکول مو باز فرد شد، یعنی مثل همون قدرت چربی غدد عرق آپوکراین هم به فولیکول مو باز میشن و از اون طریق ترشح عرق خودشون رو انجام خواهند داد و گفته عمدتا هم تو نایه هایپودر و هم توی دیر میتونید ببینیمشون. همه اینجا رو ببینید عمدتا تراکم غدد عرق آپوکراین تو نایه هایپودر که چربی همین نما چربیه تو نایه هایپودر بیشتره، بعضی موقع به نایه دیر هم کشیده شدن و میتونه تو نایه دیر هم دیده بشن. عمدتا غدد آپوکراین از طریق اعصاب آدرنرژیک اثر میگیرن، مثل سمپاتیک شما وقتی میترسید و هر چیز هست زیر بغل بیشتر عرق میکنه تو حالت ترس، یعنی سمپاتیک بیشتر تاثیر خودش رو داشته و باعث ترشح عرق شد. و ما ترمیم پوست، ترمیم پوست شبیه همون اتفاقی است که توی پلاکت میفتاد که براتون گفتم، یه جای پوست صدمه می‌بینه، اولین کاری که باید انجام بده جلوی خونریزی باید گرفته بشه. اون کلات فورمیشن رو می‌ده و لخته درست میشه و جلوی خونریزی گرفته میشه. اینجایی که صدمه دیده اطرافش سالمه دیگه، مثلا اونجایی که الان پاره فراکتور این اطراف سالم هستن و سلول‌های فیلم‌نره‌ها وجود دارن شروع به فعالیت می‌کنن. The platelet release growth factor یادتون هست یکی از کارهایی که پلاکت انجام داد ترمیم بود. مثال هم زدم بکنم پلاسما یه غنی از پلاکت این PRP امروزه خیلی استفاده میشه برای درمان. پلاکت ها خودشون میان فاکتور رشد ترشح میکنن، دیابتز اتفاق میفته. دیابتز برای چی اتفاق میفته؟ ایمنی اون ناحیه برای ما بهتر کنه، چون یه برش ایجاد شده مطمئنا میکروارگانیسم چیزی وارد شده و نیاز داره که دیابتز هم رخ بده. اولین اتفاقی که میفته گفته سلول های لایه بیزال، یعنی اگر این اپیدر باشه اینجا در سلول های بیزال شروع کنن به تکثیر کردن، شروع کنن به تکثیر، اینقدر تکثیر میکنن که بتونن اون صدمه که در پوست اتفاق افتاده رو سطح ابتدایی شروع کنن به ساخته شدنش. این حالت رو که ابتدا سلول های بیزال شروع به تکثیر میکنن اصطلاحش اپیتلیزاسیون هست. اسم سخته، اپیتلیزاسیون. خب پس اپیتلیزاسیون یعنی اپیتلیالی شده. چرا اپیتلیالی؟ چون قرار لایین بیزال اینجا به اپیدرم رو بسازه، هم بافت پوششی. خب پس سلول های بیزال وارد عمل شدن، گلوسپکتور هم میتونن ترشح کنن خودشون، مواد مختلف شروع به رشد میکنن. خب گفتیم توی بافت همبند اینجا سلول فیبروبلاست فراوانه دیگه، سلول فیبروبلاست به عنوان سلول اصلی که توی در وجود داره توی بافت همبند شروع کنه کلاژن سازه، رشته های فیبر سازه، رشته های مسی، پروتوگلیکان ها رو تولید میکنه. و این اصطلاحی که فیبروبلاست ها میان این مواد مختلف میسازن میگن گرانولیشن داره در بافت اتفاق میفته، یه حالت گرانولیشن داره رخ میده و کلاژن ساخته. چون خیلی روی این اصطلاحاتش من حساس نیستم، فقط بدونید که فیبروبلاست ها میتونن اینجا کلاژن بسازن و سایر اجزا بافتن. خب رگ های دیگه هم از طریق جوانه زدن گسترش پیدا میکنن به منطقه صدمه دیده، یعنی واسکولاریزیشن اتفاق میفته. عروق میتونن جوانه بزنن، رشد کنن و به سمت مایه صدمه دیده برن و در نهایت زخم خوب میشه. چی جاشو پر میکنه؟ اسکار. شیرازیش میشه چی؟ شیرازی اصیل باید باشی که میده اسکار چی میگن؟ کلله.
کلویی؟
شیرازی من نداریم آه اصطلاحات شیرازی هم سوال میدم آیه بودیم. اسکار، اسکار اثر زخمی که باقی مونده جاش که هست. بازم دیدید که زخمی که داره خوب میشه نمیذاریش خوب بشه، هیچوشو میکنه. من نمیدونم چرا اینجوری میکنه، دوباره تنابی میشه، دوباره تا فردا بعد رفت شروع میکنه تا خوب بشه، دوباره شما میگه بکنه ولش کنه.